أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. در جریان قوم عاد و ثمود قرآن کریم بیانش این است که نزد امکانات فوق العاده برخوردار بوده. گاهی به صورت صریح اسم قوم عاد و ثمود را میبرد، گاهی هم به طور اجمال نظیر اون که در سوره سبع یا فاطر قبلا گذشت و آیه 6 سوره مبارکه انعام هم از همین قبیل است. در سوره انعام که قبلا بحث شد آیه 6مش این بود: الم یروا هم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. ثمود بسیاری از اقوام و امم که قبل از شماها زندگی میکردند به صنادید قریش حجاز میفرماید، به مانند آن که اونها را از امکاناتی برخوردار کردیم که شما اون امکانات را ندارید. پس اگر امکانات باعث حفظ انسان هستند، باید که اون امکانات اونها حافظ باشند. و مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، به اونها یه سلسله امکاناتی دادیم که به شما ندادیم. مشابه این قبلا در سوره مبارکه سبع یا فاطر اشاره شد که شما که فعلا در برابر پیغمبر اسلام قرار گرفتید به اوشی از قدرت اونها نرسیدید. آیه 45 سوره سبع این بود: و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. یعنی مشرکین حجاز که معاصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند به اوشی از قدرت اقوام گذشته نمی رسیدن. نشون میداد که برخی از اقوام از امکاناتی برخوردار بودن که مشرکین حجاز حتی سرمایداران یهود هم به امکانات نرسیده بود. مثل بعدی آن است که در جریان قوم عاد اونا گفتن سباون علینا ابعثتم ام لم تکن من الواعظین. موعظه گاهی در مقابل حکمت و جدال احسن قرار میگیرد، معنای خطابه و اقناع و این گونه از امور همراه دارد. گاهی به معنای مطلق است که حتی جدال احسن و حکمت هم زیر مجموعه موعظه است، نظیر این که قول انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما اعطاکم من جنه. این موعظه به معنای پندونن درز اخلاقی غیر برهانی نیست، این دعوت به عقل است. اون این است که شما بیندیشید ببینید که این راهنمای شما، این رهبر الهی شما عاقلانه سخن میگوید یا نه. قل انما اعظکم ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما اعطاکم. این قیام لله و تفکر برای ذات خدا این مطابق با عقل است. موعظه در این گونه از موارد در قبال برهان و جدال احسن نیست، بلکه شامل برهان و جدال احسن می شود. چون وعظ لغتاً جذب الخلق الی الحق است. واعظ کسی است که اون نیروی جاذبه را داشته باشد، متعظ را مجذوب کند الی الله، خواه با برهان، خواه با جدال احسن، خواه با اقناعیات. بنابراین سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین به معنای موعظه اخلاقی محض نیست، بلکه برهان و جدال احسن هم شامل می شود. اما اینکه چه در مشرق چه در مغرب انبیاء الهی بودند، ولی انبیاء اولوالعزم چون در خصوص خاورمیانه است معلوم می شود که اونها هم چیزی نداشتن، مشرق زمین یا مغرب زمین، خاور دور یا باختر دور، اینا مثلا انبیاء اولوالعزم نداشتن، اثبات این کار آسانی نیست. گرچه به حسب ظاهر در روایات ما دارد انبیاء اولوالعزم 5 تا بودند،
اما آیا این به معناست که غیر از این 5 نفر نبی اولوالعزم ما نداشتیم؟ یا نه انبیای اولوالعزمی که خدا در قرآن جریان اونها را بازگو کرده از 5 نفرند؟ اگر دومی براد باشد، پس ممکن است غیر از این 5 نفر پیامبر اولوالعزم دیگری هم باشد که خدا قصه اونها را برامون نفرمود. در بخش پایانی سوره مبارکه نساء قبلا گذشت خدا فرمود که قصه برخی از انبیا را من بر شما گفتیم، منهم من قصصناهم علیک منهم من لم نقصص علیکم. برخی از انبیا هستند که ما جریانشون را برشون بازگو کردیم، بعضی نکردیم. خب حالا ممکن است اون انبیایی که قصصشون بازگو نشده برخی از اونها اولوالعزم باشن. بالاخره اگه در روایات در از 124,000 پیامبر به اندازه 100 پیامبر هم اسمشون در قرآن کریم نیامده، 25 پیامبر اسمش شایدشون آمده، اونم جریان هر 25 تا نیست، جریان یسه و امثال ذالک نیست، اسم 25 پیامبر در قرآن آمده، نه قصه 25 پیامبر. بنابراین ممکن است اون انبیا که قصهشون نیامده بعضی از نور از باشند بعضی نباشند. بر فرض هم که انبیاء اولوالعزم منحصر در این منطقه باشند، خب بالاخره انبیاء غیر اولوالعزم در اونها بودند و داوود و سلیمان و ادریس و اینا هم جزء انبیاء غیر اولوالعزم هستند. ممکن است انبیاء در ردیف داوود، سلیمان و ادریس و الیاس از این گونه انبیاء غیر اولوالعزم در سرزمین های خاور دور یا باختر دور ذات اقدس اله ارسال کرده باشند. بل یقیناً هست به دست ما نرسیده، بسیار از آثار تاریخی خود ما الان در دست ما نیست، برای اینکه بارها جریان حرمت تدوین حدیث نشانه آن است که خیلی از احادیث به دست ما نرسیده. سخت و سوز کتاب خانه اسکندریه به دست بعضی از متحجران خیلی از آثار تمدن اسلامی را از بین برده. سخت و سوز کتاب خانه های افرادی نظیر مرحوم شیخ طوسی که کرسی فتوا و تدریس در بغداد داشت به وسیله متحجران طالبان منش از بین رفت. خب بالاخره شیخ طوسی که اول تو نجف نبود، این کرسی رسمی تدریسش در بغداد بود، کتاب خانش در بغداد بود. بعد از 1000 سال فهمیدن که نباید بگوین شیخ الطائفه، پیشنهاد دادن شما بگوید شیخ الاسلام، که ما سنیام از فیض و فضل شیخ طوسی بهره بریم. و یعنی قبل از 1000 سال حاضر نبودن او شیخ طائفه باشه. شیخ طوسی که رضوان الله علیه اول در نجف نبود، بعد از سوخت و سوز و آتش زدن کتابخانه‌اش از بغداد ناچار شد بیاد نجف. بنابراین این گونه از دوران تهجر بر تاریخ اسلامی گذشت، و گذشته از این که اونا که در خاور دور بودن راه نبود اصلا. این اخیراً همین 4-5 قرن است که بالاخره دنیای غرب با شر رابطه پیدا کرده بعد از کشف آمریکا، وگرنه خیلی از آثاری بود که از دست اونها هم رفته به دست ما هم نرسیده. این عقل پذیر نیست که یک ملتی در یه سرزمین زندگی کنن بدون وحی. این برهان عقلی ضرورت وحی و نبوت که زمین شناس نیست که بگوید مردم خاور دور همینطور باید رها باشن یا باختر دور باید رها باشن. عقل میگوید هر جا اندیشه هست هدایت الهی باید باشه. اگر هم بعدها بفهمیم در برخی از قرات انسان‌های بودن یا هستن، یقیناً پیغمبر دارن. اگر یه بشر اندیشوری در جای زندگی میکند، این یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. ممکن نیست خدای حکیم افراد همجور رها بکنه. اگر مثل آدم بود خودش پیغمبر بود، نبود پیغمبر دارد. عقلیت الاحکام لا تخصصه، و آیاتی که دارد هیچ امتی نیست مگر اینکه ما برای اونها رهبر فرستادیم، مؤید این دلیل عقلی، یعنی مبلغ از طرف یکی از انبیای اولوالعزم. بالاخره اون کسی که رسول هست، رسول مصطلح قرآن و سنت است، یعنی معصوم، مگر اینکه همراه با قرینه باشد، نظیر اون که در اوائل سوره مبارکه یاسین آمده است که برای انطاکیه فرستاده. یه وقت از مالک اشتر رضوان الله علیه هست که پیام از امیر میرسونه، یا سایر فرستاده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حرف اون حضرت میرسونه. خب خیل از غراب و قصبات که نماینده های اهل بیت میرسن، نماینده پیغمبر علیه السلام میرسن. این چنین نیست که در هر جایی که پیغمبر است خود شخص پیغمبر به تمام رسته ها برود، این نیست. بالاخره مردمی که زندگی دارن و اندیشه دارن حتما وحی باید باشه. خب مطلع بعدی آن است که جریان قوم ثمود که به این صورت ذکر شد، خدا هم فرمود که ما حجت را به اینها تمام کردیم و اینها گوش ندادن و عذاب الهی گرفتار شد. امکانات اینها هم یه مقدار با اغراق آمیخته است، ولی که در تفسیر قرطبی که در تفسیر مجمع، منتها در مجمع از ابن عباس نقل میکنند، جامع قرطبی از ابن عباس نقل نمیکند. مرحوم امین الاسلام در مجمع از ابن عباس نقل میکند اینکه ذات اقدس اله درباره قوم ثمود فرمود به اینکه اینها قصرهایی میساختند و از جبال بیوتی فراهم میکردند. این قصرها قشلاقی بود و روم بیوت کوهستانی ییلاقی بود، یا بالعکس ایشون به عکس میگوین که در هنگام برف و باران و بارش‌های سیلاسا اینا به اون قصرهای جبال پناه می‌بردن، اونجا زندگی می‌کردن که از سیل و آفت‌های دیگر مسئول باشن. در حالت‌های عادی در دشت زندگی می‌کردن. اون حرفی را که در تفسیر المنار هست قبلش در جامعه قرطبی آمده و مرحوم امین الاسلام هم از ابن عباس یافت کرده. برخی این دیگه از ابن عباس نیست، برخی گفتن به اینکه سر اینکه اینها در کوه ها خانه می ساختن، البته نه در دامنه کوه خانه بسازن بلکه کوه های سنگی را می تراشیدن و خانه می ساختن، برای اون بود که عمر طولانی داشتن، این خانه های عادی کافی نبود برای اونها. این خانه های عادی حد اکثر یک قرن یا کمتر یا بیشتر دوام میکرد، بیشتر نمیمید. اینا عمر طولانی داشتن، باید در خونه های زندگی میکردن که بیش از اینها بمانه. خب حالا اگر مشکلشون با اون تراشیدن سنگ های کوه حل میشد، اون قصرهای دشت رو چی حل میکردن؟ اون مشکلشون چی بود؟ اون رو چی حل میکردن؟ به هر تقدیر یه مقدار با اغراق آمیخته است. اون قصه عاد و ثمود البته بی اغراق نیست. این که در ادبیات تازی و فارسی نست و نظر منده، این فعل جمله معلوم می شود که اینا یه امکاناتی داشتن، قدرت بدنی بیش از دیگران داشتن، عمر طولانی فعل جمله بیش از دیگران داشتن، چون نزدیک به قوم نوح بودن و خود نوح سلام الله علیه که نوح قرن و نیم رسالتش بود، عمرش خود بیش از نوح قرن و نیم بود. حداقل اگه در زمان 45 سالگی به پیغمبری رسیده باشد، 950 سال هم که رسالت او ادامه پیدا کرد، حد اقل میشد 1000 سال. حالا بعض از نقل ها برای که عمر شریفشون از 1000 سال هم بیشتر بود، ولی بالاخره کسی که 1000 سال عمر میکند معلوم شد که اون نژاد نژاد پر عمر هست. اما این چنین نیست که همه این اغراقیاتی که تو تاریخی آمده درست باشه. اینه که جناب سعدی و امثال سعدی میگن این همون چشمه خورشید جهان آفروز است که همی تاخت بر آرامگاه عاد و ثمود. این عاد و ثمود معروف هستن به امکانات، همین مقدارش قطعی، اما حالا بقیه تفصیلش دیگه باید ثابت بشه و اثبات اونم آسان نیست. مسئله بعدی آن است که در جریان ناقه باید در سوره مبارکه هود یا سایر سور بحث بشه که این ناقه به چه صورت خلق شده است. تعبیرات چندگانه‌ای که در همین آیات سوره اعراف از آیه 73 به بعد هست نشون میدهد این ناقه خصوصیتی داشت، لذا خدا تعبیر کرد از او به بینه، و این بینه هم از طرف رب است و ناقه الله هم هست و آیه هم هست و فی ارض الله هم تغذیه میکنه. لها شرب و لخم شرب و یوم معلوم هم هست بمانند. اما حالا این از یه صخره‌ای در آمده، از یک کوهی در آمده، وبراء بود، کذا و کذا بود، این با صرف تاریخی که مرحوم امین الاسلام در مجمع بلوار قصد صالح نقل کرده اثبارش خیلی آسان نیست. اون مقداری که در قرآن کریم است که خود از او باید وضع خاصی یاد کرد، اون مقدار ثابت میشه. اگر یه روایت صحیح معتبری باشد در حد اسناد زنی میتوان به صاحب شر اسناد ده، بقیهش دیگه نجز اعتقادات هست، نه اثباتش آسانه. صرف اینکه این قصه تاریخی نقل شده البته دلیلی هم برای بطلانش نیست، اما این کسی بخواد تو معنینه پیدا کند به این آسانی آسان نمیشه. تفسیرش بخواست خدا در سوره مبارکه هود و امثال اون خواهد آمد. اما نحوه عذاب در سور گوناگون مختلفه. در آیه محل بحث یعنی سوره اعراف آیه 73 فرمود فیأخذکم عذاب علیم، بعدم تعبیرش این بود که آیه 78 همین سوره اعراف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. رجفه یعنی لرزه. گزارش هایی که پایه علمی ندارد و لرزانه است میگن اراجیف. اراجیف این چیزایی که رجفه دارد، طمأنینه ندارد. در سوره مبارکه احزاب هم که از مرجفون نام میبرد همین گروه هم. مرجفون یعنی کسانی که شایع پراکنی دارند و خبرهای بیپایه و لرزان و نوسان‌دار را منتشر میکنند. اینا میگن مرجف. اراجیف هم از همین دارد. از این آیه معلوم میشود یه لرزه ای بود. از آیات دیگر معلوم میشود که یه سیحه ای بود. همه اینا قابل جمع هست که سیحه و خروشی بود و این لرزه را به همراه داشت. در آیه 156 سوره مبارکه شعرا در اونجا به عنوان عذاب یوم عظیم یاد شد و تمود فعقروها فعصده نادمین فعخذه همون عذاب این فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. اما این عذاب چه بوده است این رو مشخص نفرمود. در سوره مبارکه حامیم فسرت آیه 17 به این صورت ذکر شده است و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى علی الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. صاعقه هست، سیحه هست، رجفه هست و ماننده. این صاعقه دو تا کار میکنه. یکی این که خب به حیات اینا خاتمه میده که فرمود اینها در خانه هاشون به زانو در آمدن. یکی این که این عذاب اینا رو خار و فرومایه میکند. صاعقة العذاب الهون. هون همون خاری و فرومایگی و ذلت و ضعف. اینا دو تا کار داشتن. یکی این که در برابر پیغمبرشون خب معصیت کردن، عتوبی داشتن. یکی خوی سرکشی و بزرگبینی بود. این استکبار یعنی بزرگ بینی به خود را بزرگ تر دیدن، یک دید کاذبی این یک. و اگر چیزی کاذب بود مقابل او صادق است این دو. چون ممکن نیست چیزی خود را بزرگ ببیند به این منظر دروغ باشد و مقابلش هم دروغ باشد. اگر کسی خود را برتر و بزرگتر دید به این منظر کاذب بود یعنی او واقعا کوچک است. چون دیگه ممکن نیست بزرگ بینی دروغ باشد و شخص کوچیک هم نباشد. اگر این بزرگ بینی دروغ بود پس کوچک بودن و حقیر بودن درست است. روزی که عذاب الهی می آید و همچنین در قیامت اون چی که حق است ظاهر می شود. لذا گاهی فهمد که اینها را ما عذاب هون می دیم. یعنی این عذابی که اون سستی و خاری و ذلت اینها که حق است ظاهر می کند. اینها عذاب هون دارند. در سوره مبارکه همین فسرت آیه 17 فرمود فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. خب اگه کسی مستکبر است بزرگی او دروغه، فرومایگی او راسته و روز ظهور قدرت الهی که ایام الله همون هاست اون که حق است ظاهر می شود، رسوایی و خاری ظاهر می شود، لذا عذاب هون. خب صاعقه یک سو، رجفه یک سو، اینها قابل جمع است. ممکن است هم زلزله باشد، هم تندباد باشد، هم طوفان باشد که اینها غالبا همراه هم ممکن باشد. لذا این چنین نیست که اینها منافی هم باشد، قابل جمع هست. در سوره مبارکه هود بخش از اینها به صورت دیگر بیان شده، چون خود سوره هود این قصه را به صورت دیگر بازگو کرده است. آیه 67 سوره مبارکه هود این است و اخذ الذین ظلموا صیحته فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اونجا صحیح تعبیر کرد. مسئله بعدی آن است که آیا اینا تو خونه هاشون بودن که به عذاب الهی گرفتار شدن یا وقتی از خونه ها بیرون آمدن تو شهر همون در کوی و برزن به عذاب الهی گرفتار شدن. تعبیرات قرآن کریم مختلف است. از اون جهت که در محل بحث تعبیر به دار فرمود فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، یعنی آیه 78 سوره مبارکه اعراف. این دار یعنی شهر، نظیر این که میگن دارالحرب. از این که مفرد آورد به همه اینها اسناد داد نفرمود دیارهم، معلوم شود این دار به معنای شهر است نظیر این که منطقه کاف نشین که میگن دارالحر یه احتمال. احتمال دیگر این که نه دار بانی خودش باشد یعنی خانه، منتها چون دار جنس است به همه اینها اسناد داده شد داره. و اون که این احتمال دوم را تأیید میکند همون آیه 67 سوره مبارکه هود است که فرمود و اخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاثمین. و اون که باز مؤید دیگر این احتمال است این است که در بخش های دیگر فرمود به این که ما بیوت اینها را ویران کرده ایم. خب این دیگه روشن است، دار ممکن است بر شهر اطلاق بشود نظیر دارالحرب، اما بیت دیگه مخصوص هم خانه زیست است دیگه. خب بیوت اینها را خاویتن به ما ظلمو، یعنی سقف خانه اینها به سر اینها خراب کردیم، خانه اینها به سر اینها خراب کردیم و ماننده. خب مطلع بعدی آن است که اینها جاسم شدند. جسم مال همون حالت تملق و ذلت باری روباه و امثال روباه است. و اگر کسی زانو بزند میگن جاسم، و این به زانو در آمدن کنایه از نهایت ذلت است. نه معنیش این است که اینا همین که در حال خواب بودن برخواستن، همین که زانو زدن میخواستن بلند شن عذاب آمد، اینطور نیست. این کنایه از آن است که اینا به ذلت در آمدن، نه تسلیم شدن. این تسلیم شدن اگر واقعا تسلیم میشدن باید اون وعده‌ای که وجود مبارک صالح سلام الله علیه بعد از عقر ناقه به اونها وعده داد که تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، این باید متنبه میشدن. اینا آثار عذاب دیدن متنبه نشدن. اون وقت هم که عذاب آمد تنبه فایده ای ندارد. فقط در باره قوم یونس قرآن کریم استثناء شده است، اونم به لبه نزول عذاب بود نه خود نزول عذاب. عذاب وقتی به نصاب خاص برسد یعنی معذرتن الی ربکم بشود لیهلک من هلک ان بینه بشود و حجت الهی معذرتن الی ربکم به نصابش برسد، از اون بعد دیگه توبه فایده ندارد. بنابراین جاسم در اینجا همون اون به زانو در آمدن ذلیلانه است. عذاب الهی آمد، اینها هم جاسم شدند. مطلب دیگر آن است که این سخنی که وجود مبارک صالح سلام الله علیه فرمود یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، آیا این را در اون وقتی که اعلان تبری کرد دیگه حالا اعلان فاصله کردی که کاری از من بر نمی آید رابطه منقطع است، اون وقت فرمود یا بعد از عذاب؟ شاید اون وقتی که رابطه منقطع شد و تمام حجت ها به نصابش رسیده است اون وقت فرموده است. اگر اون وقت فرموده باشد که خب معنای آیه به ظاهره ها مأخوذ است و مقبول، و تولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین، که خطاب معلومه. اگر بعد از عذاب باشد که این که آیه ظاهرش بعد از عذاب است با فا هم یاد میکند فأخذت هم الرجفه فأصبحوا فی دارهم جاثمین فتولا عنهم و قال یا قوم، اگر از اون قبیل باشد نظیر اون چه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بعد از جریان پیروزی مسلمین در جنگ بدر و این که شهدا قبرستانشون جدا شد و حضرت دستور داد لاشه های مشرکین را در یک قلیب و چاهی انداختن کنن یه فاصله مشخصی که از قبرستان مسلمین فاصله داشته باشد، اونگاه بر بالای قلیب و چاهی که لاشه های مشرکین در او ریخته شده بود اونجا قرار گرفت. فبود هل وجد تو ما وعدکم رب بکنید، ما که فهمیدیم اون که خدا ما وعدات حق است، هل وجد تو ما وعدکم رب بکنید. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که شما با این جیف سخن میگویید با این جیفه ها، فبود ما انتون به اسمع لما اقولوه منکم، معلوم است که شما حرف ما را بهتر از اونا بشنوید، اونا کاملا سمیعن خوب میشنوند معنی چی میگن. خب گاهی ممکن است که خطاب به اجساد مرده ها باشد برای اینکه بالاخره ارواحشون که میفهمند. موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از پیروزی مسلمین در جبهه بدر رو چاه بدر رفتن تا فرمایشات فرمودن. ممکن است صالح سلام الله علیه هم بعد از هلاکت قوم این سخن را با اجساد اینها در بین داشته باشد که بفرماید یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. بله این هجر جمیل است. رو کرد یعنی رابطه را قطع کرد. دیگه رابطه یا قوم یا قوم دعوت بکند هدایت بکند تمام شد. چون دیدن اونا هم نظیر حرف قوم عاد رو میزنن که سواهن آی ناب از کمدم تکم یاد جایدی. گرچه قرآن به استراحه از اونها نقل نشد ولی بالاخره قد تشابهت قلوب هم. این هم همون حرف میزنه. حالا وقتی که دیگه یقین پیدا کرد دیگه هیچ فایده ندارد، مثل خود نوح سلام الله علیه وقتی یقین پیدا کرد که اثری ندارد از کرد اینها را بین هم لا تزعرز من کافین در یارا بلن که اینها لن بیرد الا فاجن کفاره. اما این که مستضعفین کیها بودن که مستکبرین با اونها سخن میگفتن، آیه 75 همین سوره اعراف دو گروه بودن. یه عده گذشته از استضعاف مادی استضعاف فکری فرهنگی هم داشتن که به کفر باقی موندن، یه عده استضعاف مادی داشتند ولی از نظر دین و ایمان جزء مردان بزرگ و رجال الهی بودند. لذا در آیه 75 سوره اعراف این صورت آمده است: قال الملع الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، که این بدل بعض من الکل است. معلوم شد مستضعفین دو دسته بودند، یه عده مستضعف فکری بودند که همتای مستکبرین به کفر ادامه میدادند، یه عده ایمان آوردن. چون این لمن آمن من هم بدل بعض من الکل است، معلوم شد که برخی از مستضعفین مؤمن بودن. مطلب دیگر این است که این سوال جواب سوال عتاب‌آمیز است. اونا که مستکبر بودن به مستضعفان مؤمن میگفتن اتعلمون ان صالح المرسل مذبین استفهام انکاری، چرا همچی باوری کردی؟ اونها گفتن نه انا به ما ارسل بهی مؤمنون. این کلمه انا به ما ارسل بهی مؤمنون تعلیق حس بر وصل است که مشعه به علیت است، یعنی انا آمنا به رسالتهی به ما جاده، اصل رسالت او و اون چرا که پیام آورد هر در ایمان داریم. چون رسول به ما انهو رسول دو تا حرف دارد، یه دعوای دعوت، دعواش اینه که مدعی است میگد انا رسول الله، دعوتش هم این است که عبد الله ولا تعبد غیره، لا اله الا هو فعبد الله ولا تعبد غیره. و همچنین در باره معاد اصول دین دعوت او، نبوت خاصه دعوای او که من مدعی پیامبری هستم. بنابراین هم به قرینه این که کلمه رسالت مأخوذ شد از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، نشون میدهد که مؤمنین هم به دعوا هم به دعوت ایمان آوردن. و هم این که این مستضعفین ایمانی گفتن به این که انا به ما ارسل بهی مؤمنون. خب ما ارسل به چی؟ گذشته از دعوت دعوام هست. خود پیغمبر اول کسی است که به رسالت خودش ایمان می آورد. این تنها مقصود پیغمبر ما پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم نیست که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، بلکه هر پیغمبری اول به رسالت خود ایمان می آورد بعد مؤمنون رو به اون می آورد. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمنه. چه این که آمن آدم اول بخود، آمن نوح بخود، آمن ابراهیم و سایر انبیاء علیهم السلام بخودشون، هر پیغمبری اول به خودش ایمان می آورد بعد قوم او به او ایمان می آورد. و منظور از جاسمین هم که یعنی به زانو در آمده اجسو دیگه نیست، جسا یکسو، نه اون جسمه است، اون از این باب نیست، نه این جسمه است، اصلا فعله ندارد، نه ناقص است نه معتل، جسمه است، این ناقص نیست، معتلم نیست، اجوه هم نیست. والحمد لله رب العالمين.